سلام، خوش اومدید به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا. من سفید بهکام هستم. فرانسوا فیون با پیروزی قاطع در رقابت‌های درون حزبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه شد. دولت سوریه میگوید نیروهایش دومین منطقه را هم در شرق حلب از شورشیان بازپس گرفته است. و مأموران دادستانی و معترضان محوطه خانه محمود صادقی نماینده مجلس را ترک کردند. فرانسوا فیون با پیروزی قاطع در رقابت‌های درون حزبی محافظه‌کاران فرانسه روز گذشته نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شد. آقای فیون در انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان نزدیک به 67% آرا را به خود اختصاص داده است. رقیب او آلن ژوپه این پیروزی را به فرانسوا فیون تبریک گفت و اعلام کرد که در انتخابات پیش رو از او حمایت خواهد کرد. در انتخابات درون حزبی محافظه‌کاران فرانسه که برای نخستین بار در این کشور برگزار می‌شد، حدود 4.5 میلیون نفر مشارکت کردند. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قرار است اردیبهشت سال آینده برگزار شود. دولت سوریه میگوید نیروهایش دومین منطقه را در شرق حلب از شورشیان بازپس گرفتند. به گفته یه تلویزیون دولتی سوریه، نیروهای این کشور روز گذشته موفق شدند منطقه جبل بدرو در شرق حلب را که در تصرف شورشیان بود به کنترل خود درآورند. این خبر یک روز پس از آن منتشر شد که مخالفان مسلح حکومت بشار اسد تایید کردند کنترل خود بر بزرگترین محله شرق حلب به نام مساکن هنانو را از دست دادند. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی در 4 سال اخیر برای نخستین بار است که نیروهای دولتی به پیشروی‌های موفقیت‌آمیز در منطقه شرق حلب دست می‌یابند. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی از تلاش مأموران دادستانی برای دستگیری او در نیمه شب گذشته خبر داد. آقای صادقی به خبرگزاری ایلنا گفته است مأموران با در دست داشتن حکم جلب او دقایقی پیش از نیمه شب تلاش کردند وی را در نزدیکی منزلش دستگیر کنند، اما او مقاومت کرده و به داخل خانه رفته است. بنابر گزارش‌ها مأموران دادستانی و معترضان به اجرای حکم جلب محمود صادقی نماینده مجلس محوطه خانه او را ترک کردند. آقای صادقی چندی پیش در نطقی در مجلس و سپس با ارسال نامه‌ای جداگانه خواستار توضیح رئیس قوه قضاییه درباره حساب‌های شخصی در این قوه شده است. این نماینده مجلس چند روز پیش خبر داد که به دادسرا احضار شده است. دادگاه ویژه روحانیت احمد منتظری را به دلیل انتشار فایل سخنان پدرش در مورد اعدام‌های سال 67 مجموعاً به 21 سال حبس و خلع لباس محکوم کرد. با این حال در این حکم آمده است که بنابر حکم دادگاه این محکومیت در مقام اجرا فقط شامل 6 سال حبس خواهد بود و خلع لباس نیز به مدت 3 سال تعلیق می‌شود. این حکم به مدت 20 روز قابل اعتراض است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تمدید تحریم های آمریکا علیه ایران بروز مشکلات در اجرای توافق هسته ای را نتیجه عجله در انجام کار خواند.
ببینید اینا ناشی از عجله است. وقتی عجله داریم که کار رو زود تمام بکنیم به یه نتیجه برسونیم، از جزئیات غفلت میکنیم. گاهی اوقات یه چیز جزئی که ازش غفلت میشه، این خودش یه رخنه ایجاد میکنه.
توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی سال گذشته پس از ماه‌ها مذاکرات فشرده به امضا رسید و در نهایت از اوایل زمستان گذشته اجرایی شد. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی از تمدید قانون داماتو در مجلس نمایندگان آمریکا به شدت انتقاد کرده و آن را در منافات با برجام دانستند. این بخش خبری در همین جا به پایان رسید. برای اطلاع بیشتر از خبرها به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
در هر 18 ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار می گیرد. این جدیدترین آمار سازمان بهداشت جهانی است. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا بار دیگر با هم نگاهی کنیم به موضوع خشونت علیه زنان. دیگر بسیاری این روز را به خاطر دارند. روز 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان. در این روز بسیاری از مقامات بین المللی و ملی بیانیه صادر می کنند و خواسته هایی را برای کاستن از خشونت علیه زنان مطرح می کنند. امسال نیز بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان و دختران را نقض حقوق بشر و مانعی جدی بر سر راه توسعه پایدار دانست. همزمان شاهین دختر مولاوردی معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده در صفحه فیسبوک خود نوشت روز جهانی منع خشونت علیه زنان با شعار اعتبارات مالی را برای پایان دهی به خشونت علیه زنان افزایش دهیم گرامی باد. با امید آنکه در جهانی امن‌تر و شادتر برای نیمی از جمعیت زمین زندگی کنیم. اما نه امنیت زنان راحت به دست می آید و نه شادمانیشان. در سال 2016 هنوز هم زنان بسیاری در معرض خشونت خانگی هستند. این مسئله چندان هم به کشور محل اقامت، تحصیلات، نژاد و وضعیت اقتصادی آنها ربطی ندارد. طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی 30% زنان در روابطی هستند که در آن به گونه ای خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه می کنند. تقریبا نیمی از زنانی که به قتل می رسند توسط شریک جنسی خود یا یکی از اعضای خانواده‌شان کشته می شوند و بسیاری از زنان روابط خشونت آمیز را به خاطر ترس، ناآگاهی و یا وابستگی ادامه می دهند. در برنامه این هفته صدای دیگر پای صحبت‌های سهیلا می‌نشینیم، زنی که 4 سال مورد آزار جسمی همسرش قرار گرفت، مردی که به گفته سهیلا خود را فعال مسائل اجتماعی می‌نامید. سهیلا زنی که هرگز از همسرش شکایت نکرد و زنی که دلایلی برای سکوتش در برابر خشونت‌های اعمال شده دارد. سهیلا از آغاز رابطه با همسرش می‌گوید:
این رابطه از جانب من کاملا احساسی عاطفی بود، ولی متأسفانه جانب طرف مقابلم کاملا فکر شده و برنامه ریزی شده پیش رفت. تا اون موقع که ایران بودیم کم و بیش پیش می اومد که کنتکایی داشته باشیم و به برخورده ولی ضعیف ببینم که من مردد بشم حتی، ولی بعد به واسطه مسائلی که پیش اومد ما خارج شد و تو ترکیه شروع شد اولین برخورد. ما تازه رفته بودیم و تو شهر وان هم بودیم، خیلی شرایط سختی داشت اونجا. البته من همه جوره به لحاظ مالی روانی ایشون از من ساپورت می شدم و یه جور مورد سوء استفاده قرار گرفتم. اولیش از همونجا شروع شد که مثلا ایشون خواستم مهمون دعوت کنم اما مخالفت کردم و خیلی برخورد شدید و منجزه کتک خوردن من شده. من بیشتر از این کتک هایی که خوردم آزار روانی دیدم، یعنی واقعا من یه آدم دیگه شده. من به هیچ کس نمیتونم اعتماد کنم. دلیل این که من تو این رابطه وارد شدم به خاطر چیزایی بود که وانمود میکردن، یه چهی داشتن، یه معلوماتی داشتن، مزیدانشی برخوردار بودن و متاسفانه عمل کردشون اصلا با اون داشته هاشون و شعارهاشون همخونی نداشت. برای اینکه شما نمیتونی دم از مولانا بزنی ولی مثلا مثل یا اشرفدار کنی.
خانم سهیلا، چقدر طول کشید از زمانی که شما زندگی مشترکتون رو با همسرتون آغاز کردید و زمانی که شما اولین خشونت جسمی رو دریافت کردید؟
میکنم نزدیک 3 ماه یا 4 ماه.
و پیش از اون شما هرگز تصور نمی‌کردید؟
برخوردهای کوتاه بود، اصلا تصور نمی‌کردم. یعنی مورد پیش اومد که ایشون عصبانی شد و لپتاپ منو پرت کرد و لپتاپ خورد شد، ولی نه به طرف من، می‌بینید؟ ولی اینکه به من حمله کنه نه، اصلا. 7 سال از ایشون بزرگتر بودن، ایشون ازدواج دوم من بودن. با توجه به اینکه ایشون بچه نداشتن ولی من 2 تا پسر بزرگ داشتم، چون ازدواج اول من خیلی کم اتفاق افتاده بود. اینکه من تو این رابطه خیلی خیلی اذیت شدم بیشتر به خاطر همین وجود بچه‌هام بوده. اینکه من چون پسر کوچیکم همراه هم بود و من دوست نداشتم که پسرم اصلا متوجه این جریان بود پشه سایدن مخفی کردنش داشتم و نمیخواستم اصلا داخل این جریان میشدن که میگفتم بالاخره پسر جوان ممکنی که واکنش نشون بده و به خاطر همین ایشون از دونستن این استفاده کرد و بیشتر من مورد آزار قرار داد.
خانم سهیلا، شما به عنوان زنی که وارد دومین تجربه ازدواجتون شده بودید، واکنشتون نسبت به چنین برخورد خشونت آمیزی چه بود؟
من بدترین جایی که من مورد خشونت قرار گرفتم و کتکم زد یک بار توی قطار بود، اون موقع ما از وان خارج شده بودیم به دلیل زلزله که اومد و من ساکن اسکی شهر شدیم و تو این رفت آمدایی به آنکارا برای یوئن توی قطار چنان با مش زدی دماغ من که من فکر کنی ترکیه یه شهری که تقریبا پذیره همچین فرهنگ و آدم هایی توی قطار همه اومدن دستمون کاغذی ها بودن خونه دماغ من بر نمیمد. من تو قطار سرمو فقط پایین گرفته بودم، میخوام بگم من آدم خیلی خجالتی هم نیستم ولی اینقدر اونجا اذیت شدم، این فقط گفتم خود مردم دارن نگاه میکنن ما رو. این خون دماغ من برمیومد، دستمال کاغذی ها رو گرفته بودم توی صورتم و سرم از من اصلا نفهمیدم که از اون فاصله تا اینکه پیاده بشم از اون قطار واقعا نفهمیدم چجوری اومدم، فقط فرار میکردم برای اینکه میدم یه دید زیادی من نمیدیدن و متوجه شدن که مثلا یه کسی من رو زد، خیلی نزید هم کرد. و یکی هم اینجا که من واقعا نمیدونم خجالت میکشم خودم از گفتن، دست منو چنان گاز گرفته بود این آدم، من وقتی میرفتم اینجا پیش مشاور من دستمو قایم میکردم، یعنی سعی کرده بودم چون مچ دست من بود و از جای دندون خون اومده بود، من دست کبودی خیلی شدیدی هم وسطش بود دورش هم که جای دندون خون اومده بود، من دستمو قایم میکردم که این دکتر مشاوری که من میرم پیشش متوجه نشه. ظاهرا یه لحظه دست من کشید گفت اینجا دستت چی شده، کشتم که گفتم چی خوردم به مایتابه نمیدونم یا همچین چیزی، چیزی گفتم که اون موقع سرم مثلا باز کنم خیلی بهش مانور نده ولی کاملا دقت کرد، یعنی اون متوجه شد.
خب پس به این ترتیب شما نه تنها در ترکیه هیچ اقدام قانونی علیه موقعیتی که در اون قرار گرفته بودید نکردید، حتی به آمریکا هم که رسیدید اونجا هم عملا با سکوت ادامه دادید.
ولی من مشاوره که اینجا رفتم در جریان بود، دکتری که میرفتم در جریان به باشون مطرح کرده بودم یه با مشاوره، ولی به لحاظ قانونی اقدامی برای این کار نکردم تا اینکه بعد از 3 سال بهشون میخواستن ازدواج کنن و تقاضای طلاق کرده بودم، من وکیلم رفتم و طلاقمون تو دادگاه صادر شد
بدون هیچ شکایتی در مورد خشونت هایی که علیه شما روا داشت.
بدون هیچ شکایتی، بله، برای اینکه هزینه های وکیل و اینا خیلی اینجا بالا.
خانم سهیلا، در واقع میخوام گفتگو رو با این سوال به پایان ببرم که خطاب به زنانی که در زندگی مشترکشون شاهد خشونت هستند و اون رو تحمل میکنند چه نصیحتی برای اونها دارید؟
بذارید میرم بهتون بگم، فکر نکنید منم تن دادم برای اینکه تا به اینجا برسم، نه، من الان میگم که چه خوب که من از این رابطه خارج شدم، یعنی بهترین کار اینه که اصلا ادامه ندن، یعنی چه بسا اگر جدا بشن به توانایی خودش بیشتر نمیده برن برن، یعنی تو اون شرایط بمونن و همیشه یه موجود خار و ضعیف و اینا باقی میمونن و اون وابستگی هاشون بیشتر میشه چون قدرت اینا دارن که برن سر خودشون کاری بکنن و پای خودشون بیسن و خود این خیلی بدتره. این ترس از این زندگی پس از جدایی برای خانمایی که هیچ توانمندی خاصی ندارن، تخصصی ندارن، حالا یا تحصیلات ندارن یا کار بلد نیستن، ولی اگه بتونن که به لحاظ اقتصادی خودشون رو تقویت کنن، فکر کنم که خیلی بهتر از این میشه که بخوان تو رابطه‌ای بمونن که آقای پولداری خیلی هم بهشون پول بده و یه زندگی خیلی خوب براشون تعیین کنه، ولی بخوان تحصیل ظلم و ستم و کتک باقی بمونن. فکر میکنم که به هر حال تو هر سطحی که باشیم واقعا نباید در مقابل خشونت کوتاه بیاین و ادامه بدید. نظر من برای خودم که حداقل این کارو کردم.
سهیلا میگوید که همه خشونتی که تحمل کرده به خاطر تن ندادن به خواسته های همسرش بوده، خواسته هایی که به گفته او معدمات سوء استفاده های مالی و عاطفی بیشتری را فراهم میکرده است. اما در این میان نظر شما چیست؟ آیا زنان به هر قیمتی باید سایه یک مرد را بر روی سر خود نگه دارند و یا در برابر خشونت خانگی مقاومت کنند؟ 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید. و شما
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-848